هیچ بهش کار ندادم.
۲۶ فروردین 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون منتقل شد به متن احادیث قاعده لازرر. سه جهت را در مورد این متن، این روایات تا حالا بحث کردیم. میرسیم به جهت چهار. در جهت چهار اشکالی است که به دو تا روایت عقبت ابن خالد کرده اند. عقبت ابن خالد دو تا روایت داشت، توش قاعده لازرر ذکر شده بود که لازرر و لازرار. خوندم این دو تا روایت را. یکیش اگر یادتون باشد در مورد شفعه بود و دیگری در باب نهی از فضل ما و کلا بود. دو تا روایت را دوباره برای شما میخونم و بعد اشکالش رو طرح کنیم و ببینیم آیا از این اشکال جوابی وجود دارد یا نه. روایت اول تو کافیه شریفه، حدیث چهارم باب شفعه بود بله به نظرم. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین، که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب بود، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، این ذکری ازش نیست، مهمله، پس سند روایت گفتیم ضعیف میشد به این ابن هلال. عن عقبت ابن خالد، عقبت ابن خالد اسدی کوفی، میشد بگم حسنو، لیکن پس سند ضعیفه به ابن هلاله. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بالشفعت بین الشرکا فی الارضین والمساکن در اموال غیر منقول، حکم به شفعه فرمودند. و قال لا ضرر ولا ضرار. و قال اذا رفت العرف و حدت بله حدود فلا شفعت. خب این آیت معنی کردیم برادون، دیدید که میفرمایند شفعه، حق به شفعه وجود دارد، ولا ضرر ولا ضرار. و اذا رفت العرف، وقتی که مرزها تعیین میشد و حدود بله تعیین میشد، اینا در واقع عطف تفسیر، فلا شفعت، یعنی وقتی دیگه تقسیم میشه، دیگه تقسیم شد، دیگه مال هر کسی جدا شد، دیگه شفعه معنا نداره. خب اینجا وسط این روایت میفرماید و قال لا ضرر و لا ضرار. خیلی خوب، این روایت شفته. همین رو اشکالش رو خدمت شما عرض بکنیم و جوابش تا روایت بعدی و اشکالش ببینیم اگر بسید. این روایت که خدمت شما خوندیم دو تا اشکال در موردش کرده. اشکال اول فرمودند که آقا این که شما شریک دون عوض بشود، این موجب ضرر نیست، به جهت این که شاید شریک بعدی شما از شریک اولتون هم بهتر باشه. حالا اگر احتمال دارد که شریک جدید از شریک قبلی بهتر نباشد بلکه بدتر باشد، خیلی خوب، این صرف یک احتماله، صرف وجود یک احتمال که صدق ضرر نمی کند که. مثل این است که بفرمایید که مغازه‌داری دارد چاقو میفروشد، او رو بگیرن محاکمش کنن که تو داری آلت قتاله میفروشی. خب چاقو ولو مقدمه یه اعدادیه یه آلت قتله، اما نمیشه دو مغازه دار رو محکومش کرد به عنوان این که تو آلت قتاله میفروشی، دارد چاقو میفروشی. بنابراین شریک شما عوض که میشد، شریک دون میفروشد مال رو به یکی دیگه. خیلی من المحتمل اون آدم نخاله‌ای باشد، اون شریک جدید. خب من المحتمل هم که نباشد. پس بیع شریک مالش رو به دیگری میشد مقدمه اعدادیه ضرر، نه خود ضرر. بنابراین صدق ضرر برش نمی‌کنه. لعل دیدین اون شریک تازه شریک اولم آدم چه بود؟ بهتر و مومنتر و دقیق تری در آمد. ما چی میدونیم اون شریک جدید کیه؟ پس بنابراین اینجا همیشه صادق نیست که تعلیل شده است به این که حق شفع وجود دارد ولا ضرر ولا ضرار. لعل اصلا ضرری نباشد، شریک بعدی جدید بهتر از اول باشد، یا در همون حد باشد، مثل شریک اول باشد. به فرضم که شریک جدید بدتر از شریک اول باشد، خب این نفس بی ضرر و زیان نیست. بعد که اونا واقع میشن در تعامل با او شریک جدید و شریک جدید اونها را اذیت میکنه، بله بفرمایید که اون وقت صدق ضرر میکنه. پس بی مقدمه اعدادی میشد، نه اینکه بی خودش ضرر باشد. پس چجوری اثبات حق شفعه را کرده اند؟ با لا ضرر و لا ضرار. این جور در نمیاد. در بی شریک حصه خودش را ضرری متوجه شریک مقابل نیست. این یه اشکال. پس چجوری به لا ضرر تمسک شد؟ اشکال دوم خیلی خوب. به فرض که ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و بیع شریک حصه خودش را به غیر ضرر برای شریک حساب بکنیم، خب لا ضرر چرا برمی دارد؟ لا ضرر حکم این بیع را که بیع لازمه، لا ضرر این نفی لزوم می کند. یعنی بیع لازم را می کندش بیع جائز. توجه فرمودید؟ یعنی لا ضرر حکم می کند که این بیع که اصلش و در ذاتش لزوم است، تبدیل میشد به بیع جائز از لحاظ حکم. لکن لا ضرر نمیتواند اثبات حقی رو بکند برای شریک که او حق شفعه داشته باشد. در جو فرمودید؟ اگر یادتون باشد تو بحث‌های فقه در گذشتم گفتیم خدمت شما، لا ضرر نفی حکم میکنه ولی قدرت اثبات حکم ندارد. الان بیع شما لازمه، لا ضرر بیع لازم رو تبدیلش میکند به بیع جائز. اما آیا لا ضرر میتواند اثبات کند حق شفعه را برای شریک، که شریک میتوند پول اون با مشتری رو بدهد و کل مال رو برای خودش بردارد؟ میتوند این را اثبات حق شفعه بکند؟ لازرر نمیتوند اثبات حق شفعه بکند. فقط لازرر حکم ضرری را برمیدارد. حکم ضرری چیست؟ بیع لازم. بیع لازم رو تبدیلش میکند به بیع جائز، میگد به اون بایه شریکی که فروخته میگه معامله رو برهم بزن، بیع میشد بیع جائز. اما اثبات حق شفعه برای شریکی که مال رو نفروخته است بشود، قاعده لا ضرر نمیتوند اثبات شیعه بکند، اثبات حق شفعه بکند. پس چجوری تمسک شده است به لا ضرر؟ اگر یادتون باشد مثلا در داستان، بله بفرمایید، این دختر بچه هایی که بر می دارن بزرگ می کنن و محرمیت ایجاد نشده است بین اون دختر بچه و مرد خونه، حالا به شیر مثلا بزرگتر از 2 سالش بوده ورش داشتن، به نکاح هم مثلا نتونستن محرمیتی ایجاد بکنن، بنابراین این دختر بچه نامحرم است به اون مرد خانه. خب این بچه اونجا میخوابد، زندگی میکند، بلند میشد، میره، میاد، زندگیش تو اون خونه هست دیگه. بله، گفتیم که خب نامحرم اون مرد باید نسبت به اون مرد چه کند؟ حجاب کند. خیلی خب، میگن این حجاب سخت میشد برش. میگم که خیلی خب، تا اون قدی که دیگه به چه برسد؟ به حد ضرر برسد، عسر و حرج برسد، باید حجاب کند. اون قدری که رسید دیگه به عسر و حرج دیگه معنی نداره. یعنی این که فرض کنید دختر بچه میخواد بخوابد، حالا تو خوابم باید مقنعیش سرش باشد، به جوری که اگه مقنعیش در خواب پس برود، این بچه مثلا مرتکب گناه و معصیتی شده است، دیگه حجاب بکند اونقدری که موجبه بله ضرر رو موجبه بفرمایید که عسر و حرجش نشم. اما آیا این لا ضرر یا این عسر و حرج میتواند مثبت حکم محرمیت بشود که این دختر بچه به اون مرد چه بشد؟ محرم باشد، که بگم دیگه مثل دختر خودش است، لازم نیست حجاب بکنن. توجه میفرمایید؟ میشد این رو گفت؟ خب لا ضرر و هاکذا نفی حرج و نفی عسر مثبت نیست، نمیتوند محرمیت رو تایید کنه، اثبات محرمیت کنه. میگه اون وقتی که حجاب ضرری شد، اون وقتی که حجاب عسر شد، حرج شد، تکلیف به حجابش دیگه برداشت تا اون حد. اون وقت که دیگه به این مرتبه عسر و حرج رسید دیگه تکلیفی نداره. توجه میکنه؟ اما نه این که محرمیت را ایجاد بکنه، چون افتا به محرمیت بعضی از فقهای معاصر گفتن این محرمه. توجه میفرمایید؟ لکن این محرمیت که به لا ضرر و لا حرج و اینا قابل اثبات نیست. لا حرج یه نفیه دیگه، فرده با هم نداره.
نه اینا که محرمیت قبول دارن از باب نیست.
چه باب نیست؟
اون قیلش
سلام
مثلا در ماله
یه لحظه
اسباب علقه و اینا ظاهرن
محرمیت. علقه که؟
علقه چی؟
اگر شما بزنی مردم هم علقه پیدا کنن محرم میشه. علقه که نمیتوند ایجاد محرمیت بکنند.
کم کم تره
زانی عجیبه به دختر مردم علقه پیدا کرده.
شما سهایی هم پیدا کنید.
به دختر همسایه خلق پیدا کرد میشه محرم. بفهمم
از اون در مورد کنه این حدیث حق شفعه با توجه به این که الان داره عقلی و احتاله و یاکی هم پشت رونه هست توسعه در سرمایه مداری امر مستحقی هست برای ایجاد کار و شغل ایجاد کار و بعدش تمرکز در مدیریت این حقا رو شریک نمیشه پایش الان کسی میخواد از چند تا شریکن یکی میخواد سرمایه گذاری یه بیشتری داشته باشه یکی میخواد سرتش رو بفروشه میخواد از این در
اونها اشکال نداره قانون شرکت ها بله همینجور قانون شرکت ها میگد که اتنا حق شفعه ما، حق شفعه با اون قانون شرکت ها فرق، ولی در قانون شرکت ها میگه اگر یه شریکی میخواد بفروشن اول بیعش رو باید عرضه بدارد بر شرکا. اگر شرکا اعلام کردن ما قدرت خرید نداریم یا نمیخوام بخریم، اون وقت به غیر عرضه بدارد. این حق شفعه شرعی نیست، این قانون شرکت هاست. در حق شفعه شرعی، در حق شفعه شرعی توجه دارید که اولا فقط در اموال چیه؟ غیر منقول است. ثانیاً جایز که شرکا دو تا شریک باشن. اینا الان 50 تا شریکن، بازم این قانون اعمال میشه. توجه کنید. اون قانون شرکت هاست، اون حسابش جداست. ما بحثمون در چیست؟ ما بحثی که داریم در حق شفعه شرعی است. تو این روایت امام علا نقلی که جناب کلیدی می کنن در داستان حق شفعه تمسک به لا ضرر می کنن، در حالی که هیچ ضرری نیست شریک عوض بشود. علا فرضی هم که ضرری باشد شریک عوض بشود، لا ضرر نمی تونن اثبات حق شفعه بکنن که امام بهش تمسک کرده.
اگر بشرد بشرک شدن حق شفعه منتقی می شود.
حق شفعه چیه؟ حق شفعه این است که شریک که به غیر فروخته است، این شریکی که مالک باقی مونده میاد پولی رو که اون خریده است بهش میده و اون مشتری رو رد میکنه بره. توجه فرمودید؟ این حق شفعه است که میتواند شریک ازش استفاده کنه. مونتا اولا در اموال غیر منقول است، ثانیاً جایز که دو شریک باشه. اگر از دو تا بیشتر شدن دیگه اعمال حق شفعه نمیشه. خب
تلازم عقلیت هیچ وقت نیست.
چه تلازم عقلی داره؟ این اشکال. لذا مثل آقای نائینی میبیند اشکال وارد. آقای نائینی میفرمایند که خیلی خوب، لا ضرر اینجا علت حکم نیست، حکمت حکم است. حکمت چیزی است که یعنی بله در بسیاری از موارد میتواند وجود داشته باشد، در بعضی از موارد هم میتواند نباشد، و اگر جایی هم نباشه اشکالی ایجاد نمیکند. درست مثل داستان عده نسبت به طلاق زن مدخول بها. خب زنی که میبایست عده نگه دارد، عده را گفتند حکمتش لعدم اختلاط المیاه. حالا جایی که میدونیم اختلاط میاه نیست، آیا دیگه عده لازم ندارد؟ میگیم بله، بازم عده لازم دارد، چون عدم اختلاط میاه حکمت است و لل عله. اگر علت بود العلت تؤمن و تخصص، اما علت نیست، حکمت. بنابراین به علم ایقوف وقتی که حکمت شد ولو عدم اختلاط میاهی هم نباشد، باز هم باید زن عده نگه داره. آقای نائینی میگد لا ضرر در ما نحن فی هم حکمت، و لذا بله اعتراض وارد. در یه مواردی هست که ممکنه اصلا ضرری هم نباشه، با این حال چون لا ضرر حکمت است، حق شفعه برای استناد به لا ضرر استفاده شده است، برای حق شفعه استناد به لا ضرر کرده. بله. احکام شرعی خیلی
نصوص
در این مورد همین یه روایته که به لا ضرر تمسک تو شفته. چرا دیگه؟ خب آخه شریک عوض بشه، یه شریکی بعضی شریکی قبلیه، کجا ضرریه؟ توجه میکنید؟ مثل شریک قبلیه، کجاش ضرریه؟ بله اگه یه آدم الدنگی باشد میشه ضرر، اما اگر که خوب باشد و یا مثل قبلیه باشد که ضرر حساب میشه. آینه میگه قصه حکمته و نه علت، پس که انه تسلیم اشکال شده است. مرحوم آیت الله خوی شاگردشون، ایشون هم که به کل تسلیم اشکال میشن، میگه بله اعتراض وارد است، جوابی برای اشکال وجود ندارد و ما میگیم اینجا در روایت جمع بین مروی و مروی است. متوجه شدی؟ یعنی دو تا روایت رو با هم راوی چه کرده؟ جمع کرده است در نقل. یعنی فرمودن چی؟ یعنی بفرمایید که امام فرمودند بله قضا رسول الله به شفع بین الشرکا فی الارضین و المساکن تموم شد. این روایت خلاص، پیغمبر حکم به شفع کرد در ارضین و مساکن که اموال غیر منقول باشه. و قال لا ضرر و لا ضرار، این روایت مستقل کاری به قبلی نداره. راوی جمع بین مروی کرده توی روایت، یعنی دوتا روایت رو گذاشتی کنار هم. خب بله
اول یک روایت ثابت
کردی، این هم سندش ضعیف، این هم سندش ضعیف، ثانی هم فهم و اشارت الله خویی است. بعد میگن خب این فرمایش آقای خویی را جمع بین مروی، یعنی دو تا روایت مستقل را کنار هم گذاشتن. حرفی نیست، میشد مواردی که دو تا روایت مستقل را راوی گذاشته کنار هم، ماست و دروازه است، به هم ربطی ندارد، اونتا اینا را با هم دارد نقل میکنه، با یه سند دارد نقل میکنه، امکان یه چنین مطلبی وجود دارد. اما توجه داشته باشید تتمه روایت هم هستا. و قال اذا رفعت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. درسته؟ الان دیگه شد ماست و دروازه. اگر لا ضرر به قصه شفع ربطی نداشته باشد، وسط شفع یه دفعه ذکرش میکنید، توجه میفرمایید، یعنی روایت قبل شفع است بعدش هم شفع است، اذا رفعت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. درسته؟ این وسط یه لا ضرر و لا ضراره. بگو آقا این وسط لا ضرر و لا ضرار هیچ ربطی نه به قبلش داره نه به بعدش دارن و این جمع بین مروی است. این خیلی احتمال بعیدی میشد، نمیشد که این وسط لا ضرر و لا ضرار، بله وسط یه روایت بیاد نه به قبل رب دارد نه به بعد رب دارد و شما بگون این جمع بین مرویست، این یه روایت مستقله، این وسط آمده است. دعب روایات و ائمه ما اینجور نیست که اینجور حرف بزنن. قرآن بود قبول میکردیم و در... بله بله ماست دروازه است در قرآن کریم. نه حالا برات میخونم دیگه، اونجا کتاب خدا، کتاب خدا غیر کتاب مردم، حرف زدن خدا هم غیر حرف زدن مردم، خدا برای خودش سبک خاصی داره. شما ملاحظه بفرمایید مائده 54 درسته؟ درست میگم
نه هم آیه سید ساحت
ها
چی بود؟ یه بینی شرط از دو هزار تا آیه افتادی،
نه اونا که قبول ندارد.
آیه
چند بود؟ آیه سیه مائده آفر نگاه کنید شما. بله حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر بعد الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم. درست دوباره پشتش فمن اضطر فی مخمسة غیر متجانف لاسم فإن الله غفور رحیم. یعنی این الیوم اکملت لکم دینکم نه به قبلش مربوطه نه به بعدش مربوطه. پس کتاب خدا بود میگفتیم بله اون حسابش جداست، خدا کتابش هم با بقیه فرق داره، مهمونیاش هم با بقیه فرق داره، توجه میفرمایید؟ نمیدونم همه چیزاش با بقیه فرق داره، شما مهمونه دونو گشنگی نمیدونید که اما خدا میدن، توجه فرمودید؟ دعوت به خانش که میکنه بله میگفت که سده رفته بود حج، عجیب که نیستش رفته بود حج، اون سال حج خیلی گرم بود و خیلی آن وبا گرفته و اینا، میگفت که تا چشمش افتاد به خانه کعبه گفت واه واه اینکه بهشتشم همین جور باشه که یه کلای سرمون گوش بشه. گفته اون دیگه بهشتش هم مثل خونش باشه، دوتا سنگ رو بشتش رو هم میده اونجا خونه من، دیگه بهشتش هم مثل خونش باشه که عجب. بله حالا اون یه عبارت دیگه گفتیست که چکر در حسرت خدا دیگه، حالا اینجا نمیشه، خدا همه چیش فرق دارد با بقیه داستان خدا فرق، اما تو کلام آدمی اگر شما وسط حرفتون یه چیزی بگون نه به قبلش رفت داره نه به بعدش، مردم میگن یا عقلش کم شده یا اینکه حواسش نیست دارد چه میگن، بنابراین کلام آدمی باید یه اتصالی داشته باشه، قبلش قصه شفعه است بعدش هم قصه شفعه، این وسط یه لازرار لازرار اومده، آقای خویی میفرمان جمع در مروی است، یعنی این روایت مستقله کاری به اونا نداره، ظهور روایت این نیست. خیلی خوب، خب چه بگوییم؟ ما میگم اشکالی که کرده ان اصلا وارد نیست و لا ضرر، اولا جمع بین دوتا روایت نیست، اینا یه روایته، ثانیاً حکمت هم نیست که آقای ناینی می فرماین علت و لا ضرر، علت گرفته شده است در این روایت و الوجب و فیزالک. پاسخ اشکال اول، اشکال اول گفتن آقا شریک بعدی که این بهش می فروشه لعل اصلا از اولی هم چه باشه؟ بهتر باشد، خوبتر باشد یا مساویه با اولی باشد، کجاش ضرری است؟ آقایون اشکالشون این است که دارن حساب میکنن که این بله بفرمایید در شریکی که بهتر از شریک اول باشد کجاش ضرری است؟ کلام این نیست، حق شفعه رو که شما گفتیم که در مال غیر منقولی که مال دو نفر باشد، اگر یکیشون بفروشد به غیر اون دیگری حق شفعه دارد، مشتری رو صدا بزند ثمنی که داده بهش پرداخت کند کل مال رو بردارد، اون اینجا چیزی که ضرریست شرکت ضرریست، خود شرکت ضرریست. متوجه شدین چه داریم میگم؟ کاری به شریک نداریم که شریک خوب باشد یا بد باشه، اگه خوب باشه ضرری نیست، اگه بد باشه ضرریه، نه آقا نه. اصلا نفس شرکت ضرری، همین که شما تو مالتون شریک پیدا کردید این ضرره، چرا؟ چون تا شریک نداشتی اختیار دست خودت بود، هر جور که میخواستی میتونستی برونی بفروشی نفروشی چیکار بکنی توجه میکنی، حالا که شریک پیدا کردی نفس وجود شرکت ضرریست، یعنی دیگه اختیار دستی تو نیست، دست اونم هست، یعنی الان دیگه تو به تنهایی حق تصمیم گیری در نسبت به کل مال را نداری، باید با هم تصمیم بگیری، پس بنابراین نفس شرکت ضرر حساب میشه. دقت کردید؟ وقتی نفس شرکت داره ضرر حساب میشه میفرماید حق شفعه وجود دارد، چرا؟ چون لازره و لازره. الان این شریک میخواد کل رو بردارد، طرف مقابل به این نمیفروشد، میرد به غیر میفروشد تا شرکت همچنان باقی باشد و این مالک کل نشود. و چرا مالک کل نشد؟ چون میگه این زیادیش میشه مالک کل بشد، بذار ضرر بکنه. خیلی خوب. و یه شریک به یه شریک به یه غیر میفروشد. اینجا حق شفع ثابت شده است. و اگر که بله بفرمایید نباشد، این شریک ضرر میکند. متوجه شدیم؟ پس در نفس شرکت ضرر. شما مال دونه که خیلی مالای شریکی هست مونده، هیچ کارش نمیتونن بکنن. شما این خونه خرابایی که میبینین تو به قول بله چیز در بافت فرسوده شهر بارست. که همین جور خراب شده تا آقاش اومده پایین، چی اینا گیرشتی چیه؟ یه سرمایه راکه افتاده. چرا؟ چون شریک داره یا یکیشون نیست یا یکیشون مرده یا یکیشون مشکل مالی خاصی دارد، نه نمیتونن بفروشن. چون بخوام بفروشن باید همشون بفروشن، همشون بعضشون راضی به بین نیستن. توجه میفهمم؟ وقتی بعضشون راضی به بین نیستن، یک مشتری هم که میخواد یه خونه رو بخره یه جزءشه که نمیاد بخره، یه زمینیه که میخواد بسازه یه جزءشه که نمیاد بخره که رو دستش بمونه. توجه میکنه؟ لذا وقتی که نفس شراکت یه ضرره. خب بعد بفرمایید که قدیمی ها مثلا اگر بنا بود زنی رو خودشون بگیرن یا برای پسرشون بگیرن، مالی رو که میخواستن مهر کنن، مال شراکتی رو مهر میکردن، نه مال شیشتونگی. میگفت مال شیشتونگی این که اختیارش دست خودم، او که شریکه، ده تا شریکی، حالا ده تا بشه چند تا؟ یازده. چند حب بشن بشد برای خانم بابت بله فلان، خب اشکالی نداره. اما مال شیشتونگیشن این مت سراخ کند، چون میگم این شیشتونگی اختیار دست خودمه، من اینو بیام چند حبه یا یه دونگشو بزنم برای مهریه، این مال چه میشد؟ سراخ میشد. سراخ شدن مال یعنی ضرر دیگه. لذا به لا ضرر دارم توسط. پس این شریک که نفروخته اگر حق شفع رو اعمال کنه میشه مالک چی؟ مالک کل. وقتی مالک کل شد او سود کرده، نه تنها سود کرده بلکه ضررم ازش دفع شده. متوجه شدی؟ چون نفس شرکت ضرر. حالا شریک شما هر که میخواد باشه، نفس شرکت ضرر حساب. پس تمسک به لازرر صحیحه و لازررم میشه حکمت یا علت. علته. همه جا شرکت ضرر. خیلی خوب. خب. تا اینجا پاسخ اشکال هم. بیان پاسخ اشکال دوم. اشکال دوم گفتن که آقا خیلی خوب. لازرر قبول. علت هست. بهش تمسک میکنی. الا اینکه لازرر که نمیتوند اثبات حق شفعه بکند که. لازرر میگه این شریک مال رو فروخته به غیر، بیعش چیه؟ لازمه. لازرر بیع لازم رو برمیدارد، بیع لازم رو میکند بیع جائز، یعنی اینی که فروخته میتواند که چه کار کند؟ معاملش رو فسخ کند، پول مشتری رو بدهد و دوباره خودش بشد صاحب این ملک، نه عکسش ها، یعنی نه اینکه اون شریکی که نفروخته پول رو بدهد و مالک کل بشود. لازره اثبات حق برای شریکی که نفروخته نمیتوند بکنه. میگه آقا این یه بیعی کرده، بیعش لازم بود، حالا بیعش لازم، این بیع ضرره بر اون شریک اول است، بیع از لزوم برمیگردد به جواز، لازرر بیع رو بیع جوازی میکنه. اما بفرمایید شریکی که نفروخته حق دارد ثمن رو به مشتری بدهد و کل مال رو چه کند بردارد، لازرر نمیتوند اثبات این مطلب بکند. این اشکال دوم. میگیم اشکال دوم رو قبول داریم، مناقشه ای درش نداریم. بله. اشکال دوم که لازرر نمیتواند اثبات حکمی رو بکند، بلکه حکم ضرری رو فقط چه میکند؟ برمیدارد. توجه فرمودید؟ ببینید دختر بچه‌ای که ماه رمضان امسال 9 سالش تمام شده است و باید روزه بگیرد و ضعیفه و قدرت روزه گرفتن تو این روزهای بلند ماه رمضان رو ندارد، میگم اشکالی نداره افطار کنه. درست شد؟ وقتی نمیتوند بگیره افطار ضرریه براش. دکتر گفته اگر بگیره این رشدشو بفرمایید اینا دوچار خلل میشه، بنابراین ضرری است برایش، میگم افطار کن بخور. خیلی خوب، حالا که بخورد، خب آیا دیگه غذا هم ندارد؟ دیگه لازرر نمیتونه بگه غذا ندارد. لازرر میگه آقا الان تکلیف به صیام ندارد، اما حکم قضا جداست. حکم قضا این است که بله من بله فعدتون من ایام اخر، وقتی کسی روزه خودش را با مجوز شرعی افطار کرده است، خیلی خوب کفاره ندارد. من کان علی سفر او چی بهی مرضون بله فعدتون من ایام اخر، بعدن این روزه هایی رو که افطار کرده است، بعدن این روزه ها رو چه کنه؟ قضا کنه. پس بنابراین جواز افطار رو لازرر میده، اما این که دیگه روزه نمیخواد قضا هم ندارد نمیتوند لازرر بده، اثبات نمی کند قضا ندارد. توجه فرمودید؟ در ما نحنفی هم شفعه علتش این است که شریک قبلی که میخواد کل مال رو برداره متضرر نشه. خیلی خوب تا اینجا درست، اما قاعده لازرر نمیتواند اثبات حکم بکنه. میگم درست، قاعده لازرر اثبات حق شفعه را نمیتوند بکنه، قاعده لازرر فقط میتواند حکم به جواز بیع بکند، که بیعی که در اصل لازم است میشه بیع جائز، اما اثبات بکند حق شفعه را نمیتوند لازرر این را اثبات بکنه. میگم این اشکال درست، لازرر نمیتوند این را اثبات بکنه و ما هم نمیخوام با لازرر این را اثبات بکنیم. اون اثبات حق شفعه دلیل دیگر، اثبات حق شفعه به ادله دیگر است، یعنی از راه دیگه ما استفاده میکنیم، از روایات دیگه استفاده میکنیم که شریکی که مال رو نفروخته است و میخواد کلش رو بردارد او حق شفعه دارد. پس اثبات حق شفعه به ادله آخر است. اما این مطلب ها، این مطلب که شراکت نفس شراکت ضرر است، دقت میکنید؟ نفس شراکت ضرر است. این مطلب بله این درست است و به خاطر اثبات این مطلب بلا ضرر تمسک کرده اند و این تمسک هم صحیح است. بنابراین از ما ذکرنا معلوم شد که در این روایت شفعه مال عقبت ابن خالد که سندش هم گفتیم ضعیف است، جمع بین مروی نیست که آیت الله خویی میگن، یعنی دو تا روایت مستقل کنار هم نقل شده باشه. حکمت هم نیست که آقای نایی نمیگن، علت حکم است و علیتش هم برای شما توضیح دادم که چه جور علت است. نفس شرکت ضرر حساب میشه و لذا یک کسی اگر یک شرکتی رو کلش مالکی و کلش رو در معرض بفرمایید چه میگذارد؟ بی میگذارد. خب این سهامشو بهتر میخرد یا شرکتی که کلش مال یکی نیست، 50,000 شریک داره، شرکت سهامی عامه، توجه میفرمایید؟ اونم در معرض فروش گذاشته. فرض بفرمایید شرایطشون هم همه مساوی است، همه مساوی است. خب الان کدوم یکی از این دوتا رو بهتر میخرن؟ اونی که مال یکیست رو بهتر میخرن یا این یکی؟ اونا میگه آقا اختیار مال یکیه، من با یکی معامله میکنم، از یکی میخرم، خودم هم مالک چه میشم؟ کل میشم. اما در اون 50,000 سهم اگر یکی 5 سهم داشته باشه و 5 سهمش هم نفروشه، این مال چه شد؟ این مال سوراخ شد. یه خانه ای گفتم یه وقت برادم مال یکی از آقایون بود، بله، منزل که بله مال پدر این بود، ارث رسیده بود، نه ارث رسیده بود، منزل مال مادرش بود، مادرش فوت شده بود، ارث رسیده بود، یه سهم مادر شوهر کرده بود بعد پدره،
یه سهم شوهر بود،
آره، یک سهم ارث شوهر ننه برده بود، متوجه شدی؟ چون شوهری ننش بود دیگه، ننش که مرد که مالک بود یه مقدار را، از اون یه مقدار رسید به شوهری ننه، شوهری ننه بعد این ننه رفت زن گرفت، همون میراثی که از زن قبل برده بود اون میراث را مهر زن بعدش کرد. متوجه شدیم؟ خیلی خوب، این سهم رسید به این مهر این خانوم شد، توجه فرمودید؟ یعنی یه خونه ای که چند حبش میکنن؟ 72 حبش میکنن، مثلا یه چیزی حدود 2 حبه 4 حبه شد مهریه این خانوم دوم، ملکش شد دیگه. و اون آقا بله به خود من میگفت این خونه ما الان سوراخ شده، همش مالی منه الا این چند حبه مهر این خانوم شده دیگه، به طور بله بفرمایید غیر این که برنامه اینجوری باشد شده. بعد به من میگفت که بهش بگو بیا اینو بده ما برو. یا متوجه شده؟ یعنی پسر حووش که هیچ نسبتی هم با این خانم نداشت دیگه، چون پسر حوو بود، میگفت بیا بله، چون مادرش یکی دیگه از پدرش هم یکی، بگو بیاد بدهد ماو بره. ما به اون خانم گفتیم خانم ایشون همچی میگن، میگه بیان بدن و بریم این چند حب بدون و بیان تو دفتر سندش به ما بزنی، خونه ما سوراخ شده، خدا را خوش نمیاد. گفت من حرف ندارم، بگو پولشو بده تصابش بده. اون سید اولاد پیغمبرم مثل همه سیدا مفتی میخواست، گفت که بگو مفتی بیاد بده، اینم بگو من حساب کتابی ندارم، این مهر منه، مهر منه، شوهر ننش مهر من کرده سینا، وقتی مهر کرده دادن میدم به قیمت، بنگادار بیاد قیمت بکنه، پول پولش هم این آقا بده من بهشون واگذار میکنم، اما میفروشم بل بی. او میگفت نه من سید اولاد پیغمبرم، تو همینجوری بیا من بده و برو. اون هم میگفت که نه پولشو بده تا بدم. آخر نه او پول داد، اونم که مفتی نداد، تازه اون همون چند حبه اون خانوم مرد، اونم اولاد نداشت، رسید به خواهر و برادرها، خواهر و برادرها مردن، رسید به اولاد خواهر و برادرها. ببینید چه خبر شد الان. ببینید اون چند حبه الان بیش از 50 تا شریک داره، یعنی خونه ای که مستقل بود الان 50 تا شریک روشه بابت چند حبش. یعنی اح میبینی فقط دالون خونه 50 نفر توش هستن شریکن. خب این مال با مالی که سوراخ نشده شیش دونگه از جا میفهمه شریکی ندارد، اینا با هم فرق نداره، قیمتش فرق نداره، این شراکت ضرر. بزام آقا میگفت ضرره، اما کاری نمیتونست بکنه چون به ارث منتقل به مادرش شده بود، از مادر به ارث منتقل به شوهرش شده بود، شوهرم اینو مهر کرده بود برای خانم. توجه میفهمید؟ بنابراین ببینید نفس شرکت ضرر. مال اگر شریک شما توش پیدا کردید نفس شرکت ضرره. به جهت اینکه نفس شرکت ضرره تمسک کردن به قاعده چی؟ لازره. چون این شریک اگر اعمال حق شفعه بکنه و تمام مال رو برداره همه مال میشد برای اون دیگه، اما اگر همه مال رو بر ندارد نفس شرکت ضرره. پس به خاطر اون تمسک کرده ان بلا ضرر و تمسک صحیح. و صلی الله علی محمد و آله. چرا؟ 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 چرا؟